الخير. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى اللهم على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله كه سلامت ومؤيد باشيد. جلسه ششم إن شاء الله جمع‌بندی منطقمون رو خواهیم داشت. اولا تسلیت عرض میکنم فرارسیدن ایام شهادت امام کاظم سلام الله علیه رو، اولا به محضر حضرت معصوم سلام الله علیه ها که در محضرشون هستیم، و بعد هم خدمت شما بزرگواران. ما انشاءالله امشب آخرین جلسمون اختصاص خواهد داشت به باب برهان، و از برهان انشاءالله صحبت میکنیم. قبل از اینکه آغاز کنیم، دو تا سوال اینجا پرسیدن. یکی این که موضوع علم منطق اگر کسی از ما بپرسه چی باید بگیم؟ پاسخ مختصر و مفیدش اینه: معرف و حجت. موضوع علم منطق معرف و حجت. اما این برای کسیه که برای علم منطق موضوع قائل باشه. اگه یادتون باشه در جلسه اول یا جلسه دوم بود عرض کردیم که مرحوم مظفر علم منطق رو دارای موضوع نمیدونه، لذا ایشون میفرماد ابحاث المنطق، نمیفرماد موضوع علم منطق. آقای مطهری هم ارجاع دادم که ایشون هم توضیحاتی در این باب داره. اونجا که مشهوره میگن موضوع علم منطق معرف و حجت هست، که بعدن اشکالاتی وارد میشه که موضوع مگه دوتا میشه یا نمیشیم، بحثای از این دست. فرق ذات با ذاتی رو فرمودید. اگر منظور اون تفاوتیه که خدمت شما که عرض کنم، نمیدونم الان دقیقا کدوم اصطلاحات، اگر اصطلاح در خود منطق رو میخواید، ذات همون ماهیت شیه. ذاتی اون چیزی که ماهیت رو شکل میده، یعنی حقیقت شیه رو شکل میده، مثل جنس و فصل و نوع، حالا یا اینن یا جزء ذاتن. ذات خود اون شیه، همون ایکس زد هر چی که هست، انسان، فرس، حیوان، اون میشه ذات. ذاتی هم خدمت شما که عرض بکنم اون چیزیست که ذات رو تشکیل میده. فهم بودید خود موضوع یعنی چی؟ امشب یه اشاره میکنم کوتاه، امشب یک اشاره میکنم. نه دیگه آقای محمدی، عرض کردم نمیدونم شنیدید یا نه، عرض کردیم که موضوع علم منطق رو آقای مظفر اصلا قائل به موضوع علم نیست. ایشون قائل به موضوع علم نیست، و چون قائل به موضوع علم نیست، اساساً اون چیزی که در ابتدای کارهای مظفر فرموده خدمت شما که عرض بکنم، فقط بر این باب اون رو فرموده آقای مظفر در ابتدا، که بگم ابحاثی داریم در منطق، ما ابحاث منطقمون این هست. اما اینکه حقیقت موضوع نهایتاً چیه، خب اون جای مفصلی از بحث رو میطلبه و باید بهش بپردازم. آقای مرحوم آقای مطهری اون چیزی که ساده در باب موضوع علم فرموده همون معرف و حجت است، و عرض کردم بحثای بیشتری میطلبه در مورد خود چیستی موضوع علم. موضوع علم هم چیه؟ موضوع علم اون حقیقت مرکزی و اون خدمت شما که عرض کنم مفهوم اصلیه که علم میاد از عوارض ذاتی او صحبت میکنه. مثلا میگن موضوع علم فلسفه وجوده یا موجوده. علم فلسفه از عوارض ذاتی وجود بحث میکنه، مثلا وجوب و امکان، مثلا فعلی بالفعل و بالقوه بودن، مثل مجرد و مادی بودن و امثال اینها به این شکل. و بله مظفر با غایت کار کردن در اینجا. بله این که این جوابم دادید قبول نکردن، حالا ببینیم چی در ذهنشون بوده. آیا ما میتونیم برای منطقی که موضوع تک و موضوع واحد انتخاب بکنیم؟ اون چیزی که مشهور است اینه که منطق موضوعش معرف و حجت. ولی خب میگم این اشکالات جدیه، بعدا در حوزه منطقی بهش وارد از باب وحدت یا تعدد موضوع که بهش وارد نمیشیم. اما اصل موضوع رو یه اشاره امشب چون میخوایم بحث ذاتی رو بگیم، یه اشاره بهش خواهیم داشت. خیلی خوب، ما آغاز بکنیم بحثمون رو با دیگه آخرین اسلاید هایی که در بحث منطق انشالله نشون میدیم. خب جلسه ششم ما، ببینید ما بعد از اینکه مبادی عقیصه رو بحث کردیم و وارد بحث صناعات خمس شدیم و اونجا محضرتون عرض کردیم که بعد از پایان بحث از منطق مادی، ما وارد به پایان بحث از منطق سوری، ما وارد به منطق مادی میشیم. منطق مادی هم منطقی است که محضر شما که عرض بکنم تمرکزش بر صحت و چیستی مقدماته. صحت یا چیستی مقدمات، دقت کردید؟ این میشه منطق مادی. لذا ما در ابتدا هم چی گفتیم؟ گفتیم یک استدلال یک صورتی داره که اون صورت باید صورت صحیحی باشه. در همون باب استدلال هم تأکید کردیم که باید صورت صحیح باشه. بعد عرض کردیم که علاوه بر صحیح بودن صورت، ماده هم باید خصوصیاتی رو داشته باشه. بله قربانی، بله. تا جلسه پنجمو که توی گروه گذاشتم، امشب هم بعد امشب تمام که بشید دوباره توی گروه انشالله قرار میدم خدمت شما که عرض کنم. با اونجا که رسیدیم گفتیم که هر استدلالی از مقدماتی تشکیل شده، یا مقدماتش نیازمند به بیانن یا نیازمند به بیان نیستن. پیش از این گفتیم اگر نیازمند به بیان بودند، خب باید بریم دنبال مقدمات بالاتر بگردیم که اونا دیگه نیازمند به بیان نیستن و این باید به یه نقطه پایانی برسه. این نمیتونه به صورت ابدی این سلسله ادامه پیدا بکنه. لذا ما باید به یه نقطه‌ای برسیم که دیگه اونجا مقدمات خودشون نیازمند به یه توضیح فراتر نیستن. اینها رو آقای مظفر گفت مقدمات مستغنی عن البیان، بعد اسمشون رو گذاشت مبادی عقیصه. یعنی اون نقاط اولی که در قیاس ها میتونیم استفاده بکنیم، که فرمود بالاستقرا 8 تا، یقینیات و مشهورات و مظنونات و وهمیات و مشبهات و مخیلات و مقبولات و مسلمات. درست شد؟ بعد ایشون آمد تمرکز کرد اول روی یقینیات، که اصلا بحث برهان ما میشه، بعدا در شروط مقدمات برهان عرض خواهیم کرد همینه. و یقینیات رو توضیح داد، اون قضایایی که انسان بشه یقین بالمعنى الاخص داره، یقینیات بدیهی، در حالی که نیاز به استدلال ندارن. و بعدن یقینیات غیر بدیهی داریم، این یقینیات نظری که از این یقینیات بدیهی ناشی میشن. این رو مقدمه کردیم اونجا تا چی بگیم؟ تا بگیم ما در منطق نیازمند استفاده از مقدمات یقینی هستیم. اینجا که رسیدیم، حالا اینو میخوام عرض بکنیم که برهان بسته جامع حل مجهول تصدیقیه. یعنی همون چیزی که از ابتدا ما تو منطق دنبال میکردیم، مجهول تصوری و مجهول تصدیقی، برهان بسته جامع حل مجهول تصدیقی، یعنی میخواد مجهول تصدیقی رو برای ما حل بکنه. خب دو وجه داره این راه حل. یکیش اینه که به جهت سوری مشکلی پیش نیاد و حل بشه، یکی هم اینه که به جهت مادی مشکلی پیش بیاد. لذا برهان از جهت سوری صورتی فطری داره چون مبتنی بر قیاسه، از جهت مادی هم مقدماتی یقینی دارد که این مقدماتش یا یقینی بدیهی یا یقینی نظری. اگر یقینی نظری باشن با منتهی به یقینیات بدیهی بشن. پس برهان قیاسی است مؤلف از مقدمات یقینی که شروط عامه و خاصه صورت قیاس هم در آن رعایت شده باشد. مهمترین سؤالی که من امشب بخوام بپرسم از خودمون و بعد بریم به سمت راه حلش، این مهمترین سؤالی که ما میخوایم امشب بپرسیم و بعد بریم سراغ راه حلش و استدلال برش رو هم بتونیم پیدا بکنیم، اینه که برهان چگونه ما رو به واقع و حقیقت میرسونه؟ چطوره که برهان میتونه مجهول تصدیقی ما رو معلوم کنه؟ دوستان این مهمترین سؤال ماست و خواهش میکنم دقت کنید به این سؤال. این مهمترین سؤال ماست و کل بحث امشب تمرکز اصلیش رو همین. ببینید ما چی گفتیم؟ ما قبل از اینم گفتیم که تصدیق به یه مطلب امر ممکن الوجودی. یعنی من اگر بخوام به یک مطلبی، به مطلب الف، به مطلب ای من تصدیق کنم، خب فرض اینه که این واجب الوجود نیست که دیگه، قبلا نبوده مثلا، امر ممکنی. هر امر ممکنی نیاز به علت داره. حالا این علته قبلا هم جلسه قبلا هم گفتی من دوباره نمیخوام تکرار کنم، فقط برای یادآوری. یا حاضر لد العقل یا حاضر نیست. اگر علت تصدیق من به ای حاضر لد العقل باشه، اون تصدیق تصدیق بدیهیه. حالا چه از تصور طرفین به دست بیاد مثل اولیات، چه از تکرر مشاهده و بازگشت به اولیات به دست بیاد مثل مجربات، چه از قیاسات و همعها به دست بیاد مثل فطریات، چه از مشاهده به دست بیاد مثل مشاهدات و امثال اینا، اگر علت حاضر نیست و من باید برم پیداش کنم، اون تصدیق من تصدیق نظریه. خب حالا دوستان، فرض ما اینه که علت نزد عقل حاضر نیست اینجا، چون اگر حاضر بود که خب بدیهی میشد، ما آمدیم سراغ برهان جایی که علت حاضر نیست. در اینجا قراره که خود برهان به معنای استدلالی کلمش علت تصدیق من به گزاری ای باشه. یعنی من آقا یه مطلبی رو در الهیات برام مجهوله، آقا من مطلب رو نمیدونم. مثلا خدمت شما که عرض بکنم، آیا موجود قدیم غیر از خدا داریم؟ نمیدونم. آیا موجودی داریم که قدیم زمانی باشه غیر از خدا؟ آیا خدمت شما که عرض بکنم علم، مثلا بگید اراده، این دعوای معروف کلام و فلسفه، آیا اراده صفت فعل یا صفت ذات در خداوند متعال؟ چه میدونم آیا بداء ممکنه یا ممکن نیست؟ آیا نبوت لازمه یا نه؟ همه این سوالا رو در فلسفه برو، در فیزیک، در همه جا. اگر من این مطلب برام بدیهی نیست، نیاز به برهان دارم. برهان میاد و مطلب رو برای من اثبات میکنه. خواهش میکنم دوستان دقت کنید، برهان چه کار میکنه؟ برهان میاد علت تصدیق به این مطلب ای رو برای من میسازه. میگه این مقدمات رو بذار کنار هم، خواهی فهمید که ای صحیح هست یا خواهی فهمید که ای غلط هست. این کار برهان. و در برهان در واقع اون عنصر اساسی، اون عنصر اساسی و کلیدی و محوری که همه چیز برهان به اون وابسته است کیه؟ در واقع کسی نیست جز حد وسط. یعنی تو میخواستی به یه الف به است برسی، خب؟ یعنی به رو ثابت کنی بر الف. رفتی گشتی ببینی الف با چه مفاهیمی در ارتباطه، دیدی الف مثلا با جیم در ارتباطه، با ه در ارتباطه، با صاد در ارتباطه، با زا در ارتباطه. بعد از اون رفتی گشتی ببینی ب با کیا در ارتباطه، دیدی با ب با جیم در ارتباطه، باز با دال زال در ارتباطه، با خ در ارتباطه. بعد دیدی عجب عنصر ج بین این دوتا مشترکه، یعنی هم الف ج است هم جیم ب است. همین باعث شد که حد وسط پیش بیاد. یعنی جیم اون عنصر واسطی بود که برای تو ب رو به الف پیوند زد. به این میگن حد وسط. دوستان حد وسط همه کاری استدلاله، همه کاری برهانه، تمام هویت برهانه، تمام حقیقت برهانه. حد وسطی که میاد الف رو به ب متصل میکنه. خب حد وسط چیه دوستان؟ حد وسط پس میشه علت اثبات نتیجه. یعنی علت اثبات حد اکبر برای اصغر در نتیجه. اثبات یعنی چی؟ یعنی عالم ذهن. الان میخوام وارد فاز مهم مطلب بشم. پس من یه حد وسطی دارم که این حد وسط علت اثبات اکبر یعنی محمول نتیجه بر اصغر یعنی موضوع نتیجه است. حالا اگه نتیجه‌مون جمله شرطیه باشه، علت اثبات، علت تعلیق تالی بر مقدم، هر چیزی که اونجا گفتیم. خب این حد وسط اگه به تنهایی خودش به عنوان یه عنصر ذهنی باشه، هرگز نمیتونه الف به است خارجی واقعی بر من ثبت کنه و ثابت کنه. خواهش میکنم دوستان به این دقت کنید، اگر من فقط حد وسط داشته باشم به عنوان یه مفهوم ذهنی، حد وسط صرفاً یه مفهوم باشه، اگر حد وسط صرفاً یک مفهوم باشه، هرگز نمیتونه چیزی رو بر چیزی برای من وصف بکنه در عالم واقع و خارج. اگر حد وسط یک مفهوم صرفاً ذهنی و غیر مرتبط با خارج باشه، اون وقت ارزش واقع نمایی نداره. پس جمله بسیار مهم، پس حد وسط باید در خارج و نفس الامر و واقع یه رابطه واقعی با حد اصغر و حد اکبر داشته باشه، یعنی یه رابطه واقعی با طرفین نتیجه داشته باشه، که حالا تو اسلاید بعدی من دیگه شکلش هم کشیدم خواهید دید. رابطه واقعی اشیا در خارج دوستان چیه؟ اون چیزی که بین A و B در خارج وجود داره و واقعی و تکوینی و نفس الامریه، رابطه علیت. حالا یا A علت Bه، یا B علت Aه، یا A و B هر دو معلول یه علتی هن به نام C. حالات مختلف رابطه علیت که در اینجا وجود داره. حد وسط باید در یکی از این نسبت‌ها و حالت‌های خارجی قرار بگیره. پس دوستان، حد وسط باید در وضعیت علی و معلولی نسبت به حد اصغر و اکبر قرار بگیره. حالا آیا لزوما باید علتشون باشه؟ نه. یک وضعیت علی نسبت به اونها باید داشته باشه. حالا بر این اساس که حد وسط در خارج نسبت به اصغر و اکبر، و بهتر بگیم نسبت به ثبوت اکبر برای اصغر، چون این محل بحث ماست، این نتیجه است، این که حد وسط نسبت به این ثبوت آیا علت است یا خودش معلول است، این باعث میشه که نوع برهان ما متفاوت باشه. درست شد؟ نوع برهان ما متفاوت باشه. بر این اساس ما برهان لمی و انی داریم. این شکل رو خواهش میکنم دقت کنید. دقت کنید. ببینید، ما یه خارج داریم که واقعیت عالمه، این ثبوت عالمه. یه ذهن داریم که عالم فهمه، عالم فهم. فرض کنید ای حد وسط منه، یعنی اون چیزی که در عالم ذهن باعث میشه من سی رو برای بی ثابت کنم، بگم سی بی است. خب دقت کنید، این حد وسط گاهی در خارج هم دقیقا همین وضعیت داره، یعنی علت ثبوت اکبر برای اصغر. مثال معروف آقای مظفری میفهمود هازه حدیده مثلا ارتفعت درجتها، این حدید این آهن درجه حرارتش رفته بالا، و مثلا کل حدیدتن ارتفعت درجتها یتمدد یا تتمدد یا فهیه متمددتون، به قولشون فهیه متمددتون. اینجا نتیجه میشه چی؟ هازه الحدیده متمددتون، این آهنی که الان جلو چشم منه امتداد پیدا کرده، انبساط پیدا کرده. خب فرض کنید انبساطش میکرونیه، من اصلا ندیده بودم ولی درجه حرارتش رو دیدم، چون از بیرون یک کبرای بدیهی یا یقینی دارم که هر آهنی که درجه حرارتش بالا برود منبسط میشه. این آهنم که دیدم ارتفاع درجه پیدا کرده. اینجا اون کسی که حد وسط کیه؟ شما بگید ارتفاع درجه حرارت. خواهش میکنم دقت کنید، ارتفاع درجه حرارت این ای منه. خب این ارتفاع درجه حرارت برای من اثبات کرد در عالم ذهن که تمدد برای حدید ثابت شده است. یعنی چون فهمیدم که درجه حرارتش رفته بالا سریع، با اینکه اصلا اندازه‌شو نگرفتم، اصلا اندازه‌ش میکرونیه، شاید قابل اندازه‌گیری نباشه، ولی برهانی دارم ثابتش میکنم. برهانی ثابت کردم که این درجه این آهنی که جلومه ولو چند هزارم میکرون منبسط شده، یعنی انبساط تمدد که سیه رو ثابت کردم برای حاضر حدیده که بیه. در خارجم که میرم میبینم، میگم میبینم واقعا اون چیزی که در خارج، واقعا اون چیزی که در خارج تمدد یعنی انبساط رو برای حدید ثابت کرده کیه؟ درجه حرارت. پس درجه حرارت هم خارجن علت ثبوت، ثبوت آقا خارج یعنی ثبوت، ذهن یعنی اثبات.
هم خارجن علت ثبوت اکبر برا اصغره، هم ذهنن علت ثبوت اکبر برا اصغره. به این میگن برهان لمی، یعنی برهانی که حد وسط همون طور که علت اثبات اکبر برای اصغر است، علت ثبوت اکبر برای اصغر هم هست. دوستان دقت کنید، در تمام براهین، این جمله خیلی مهمه، دقت کنید، در تمام براهین حد وسط علت اثبات اکبر برای اصغر هست، یعنی حد وسط علت اثبات نتیجه است، تمام شد، همیشه همیشه همیشه. حالا در بعضی براهین خارجن هم مثل این مثال حد وسط علت، در بعضی از براهین حد وسط علت نیست بلکه معلوله. مثلا همینجا ببینید، همینجا ببینید، اگر من به جای این مثال این مثال رو داشتم، هاذه الحدیده متمددتون کل حدیدت متمدده ارتفعت درجتها، این آهن منبسط شد و فرض کنید وسیله اندازه‌گیری ندارم، وسیله اندازه‌گیری درجه حرارت، از دور دارم میبینم که آهن داره منبسط میشه، یه کبرا دارم که هر آهنی که منبسط میشه ارتفاع درجه حرارتها، حد وسط اینجا کیه؟ تمدد، دیگه درجه حرارت نیست. نتیجه میشه چی؟ هاذه الحدیده ارتفعت درجتها، یا ارتفعت حرارتها، حالا چون شما اضافه فهمید. اینجا باز حد وسط یعنی تمدد، خواهش میکنم دقت کنید، علت ثبوت اکبر برای اصغر است. حد وسط یعنی تمدد، علت ثبوت اکبر برای اصغر. اما در خارج، در این حالت شما بگید دیگه در خارج تمدد علت ثبوته، بگو علت ثبوت ارتفاع درجه حرارت برای حدیده نیست، بلکه در خارج تمدد خودش معلوله. ببینید عید همون تمدد بود دیگه، بیام که حدیده بود، حدید بود، سی چی بود؟ ارتفاع حرارت. در خارج این بار ارتفاع حرارت علت ثبوت تمدد برای حدیده. پس اون چیزی که در عالم ذهن علت اثباتی بود، واسطه در اثبات بود، خارجن واسطه در ثبوت نیست. در این حالت من برهان انی دارم. برهان انی چه برهانیه؟ برهان انی برهانیه که من در اون حد وسطم به جای این که علت خارجی باشه معلول خارجی. یعنی من در برهان لمی، گوش کنید، من در برهان لمی واقعا از علیت خارجی به معلول میرسم، یعنی واقعا علیت خارجی، یعنی ذهن من از علت معلول میرسه. در برهان انی ذهن من از معلول به علت میرسه. حالا دو حالت هم داشتم مظفر فهمید، یا از معلول به علت، یا از معلول به علت به معلول دوم. مثلا نور رو میبینم ازش گرما میفهمم، چرا؟ چون وقتی نور رو دیدم علم پیدا میکنم که خورشید آمده، وقتی خورشید آمده باشه گرما هم هست. خب بر همین اساس یه تفکیک خیلی مهم و بزرگ در باب برهان به وجود آمد، اون هم این بود که برهان یا لمیس یا انی. برهان لمی سیر رسیدن از علت به معلوله، برهان انی سیر رسیدن از چی؟ از معلول به علت. لذا حد، اما در تمام براهین حد وسط علت اثباتی هست. این دقت کنید، حد وسط کیه؟ حد وسط اون کسیه که به ذهن تو میگه آقا چرا این نتیجه درسته. لذا همیشه حد وسط برای تو علت اثبات فهمه، علت دانش، علت فهمه، علت معرفته. اما خارجن علت وجود خارجی اون اکبر و ثبوت اکبر، علت ثبوت اکبر للاصغر لزوما نیست در خارج، شاید معلول اونا باشه. همونطور که دیدیم در مثال دوم تمدد که حد وسط ذهنی بود، یعنی علت اثبات این معرفت بود برای من که این آهن آتیش گرفته داره میسوزه، اما چی؟ اما خارجن خودش معلول آتش گرفتن آهن بود. مثل این که ما از دور یه دودی میبینیم، ببینید ما وقتی دود میبینیم ذهنمون به چی منتقل میشه؟ به وجود آتش. اون ساختمون آتش گرفته. آتش ندیدیم ما، اصلا هیچ شعله ما نمیبینیم، اما به واسطه این دود اثبات میکنیم آتش رو برای اون ساختمون. خب پس دود برای من شد علت اثباتی، علت فهم. اما خارج که میرن دود چه اتفاقی براش میفته دوستان؟ دود اصلا خارجم که علت نیست که، دود معلومه که معلوله. دود که علت آتش نیست، آتش علت دوده. پس آن چیزی که برای تو علت فهم بود خارجن خودش معلوله. به این میگن برهان ان. اما چه در برهان لم چه در برهان ان، اونی که مشترکه چیه؟ کسی میتونه بگه اونی که ثبوتن و واقعا مشترکه چه در برهان لم و چه در برهان ان چیه؟ میفرمایید؟ واسطه در ثبوت که نه، فرق میکنه. حد وسط قبول، عالم ذهنه، دارم خارج رو میگم. انتقال ذهنی هم درسته، این ذهنه. تو خارج چه اتفاقی در هر دو مشترک؟ اون چیزی که در خارج مشترکه چیه؟ اینه که در هر دو دقت کنید، در هر دو ما با یه رابطه علی خارجی طرفیم. حالا چه توی رابطه علی خارجی حد وسط خارجن علت باشه چه معلول باشه، یعنی تو بدون اینکه یه رابطه علی خارجی بین حد وسط اکبر و اصغر داشته باشی، بدون این هرگز نمیتونی برهان داشته باشی. و این اون چیزیه که حد وسط رو از ذهنی بودن محض در میاره. یعنی حد وسط درسته که مال عالم ذهنه، اما چون توی خارج درگیره یه رابطه علی و معلولیه به تو نتیجه میده. چون رابطه علی و معلولی خارج رابطه واقعی و لایتغیر و غیر قابل خدش است، لذا تو یه زنجیری داری در خارج، زنجیری از وقایع و واقعیات. اگر دست رو هر زنجیری بذاری بتونی یک تیکه از این زنجیره رو پیدا بکنی، میتونی قبل و بعدش رو باهاش مرتبط کنی. حالا چه این تیکه زنجیره خودش معلول این قبل و بعد باشه، چه علتشون باشه. این نکته ای که میخواستم بگم، چرا برهان ما را به واقع میرساند؟ سوال، چرا برهان ما را به واقع میرساند؟ زیرا هر برهانی دارای حد وسط است و حد وسط در یک رابطه خارجی تکوینی علی معلولی با اکبر و اصغر قرار داره. حالا چه رابطهش با اکبر و اصغر معلولیت برای اونها باشه چه علیت برای ثبوت اونها باشه فرق نمیکنه. عالم واقع بر نظام علی معلولی استواره. بله، اصلا رابطه دوتا شی در خارج یعنی علیت، رابطه واقعی در خارج علیت. اون سوالی که فرمودن، پرسیدن که بله در تجرید در اثبات ثانی از وجود به واجب الوجود میرسه، اونجا میفهمان یک برهان لمیست. انشالله سرجاش تو بعد براهین اثبات خدا خیلی خوب شدنه گفتید، بعد اینو بحث بکنیم. براهین اثبات خدا برخیش از مخلوق شما به خالق میرسید. مثل چه برهانی؟ مثل چه برهانی؟ ها؟ مثل برهان نظم. اگه قبول کنیم برهان و نظم، برهان و نظم یه نگاه به واقعیت عالم، درست شد؟ واقعیت عالم اینه، این عالم باید نازمی داشته باشه. یعنی علت اثبات وجود نازم برای من خارجه، این واقعیت خارجی است. واقعیت خارجی چیه؟ واقعیت خارجی خودش چیه؟ خودش معلوله، یعنی من از معلول به علت رسیدم. برهان امکان و وجوب هم در یکی از تقریراتش همینه، عالم واقع رو نگاه میکنم میبینم ممکن الوجوده، پس نیاز به واجب الوجود داره. اما بعضی از براهین داریم که از غیر به الله دلالت نمیکنن، بلکه از خود خدا به خدا دلالت میکنن. این یه بابی بوده در علم کلام و فلسفه تحت عنوان برهانهای صدیقین، الذین یستشهدون علیه بهی لا به غیرهی، کسانی که استشهاد میکنن بر وجود خدا به واسطه خدا، که ذیل دعای عرفه هم عباراتی داریم با همین معانی که متاقب تحت تا تحت تاج الا دلیل مثلا، و امثال این معانی اینطوری که اونجا داریم. الغیرک من از ظهور ما لیس لک، اصلا میگه بقیه ظهوری دارن که من میخوام از اونها استفاده کنم شما رو ثابت کنم. خدایا اون برهان ها برهان هایی بود که میخواست از حقیقت خدا به خدا برسه. یکی از تقریرهای برهان امکان و وجوب سینوی به همین شکل. لذا ابن سینا معتقد بود که برهان خودش برهان صدیقینه، از معلول به علت نیست. او میگه من از معلول به علت، من از ممکن به واجب نرسیدم، من از احتیاج ممکن به واجب رسیدم. و احتیاج یعنی فقر ممکن، یعنی در ذات برهان من نگاه به واجب وجود داشت. اگر میخواید این تقریر از برهان ابن سینا رو با صورتبندی خودش ببینید، کتاب درای جوادی آیت الله جوادی عاملی به نام تبیین براهین اثبات خدا، حتما زیر برهان امکان وجود اینو ببینید. بعدن اینجا ملا صدران برهان خودش بر اساس حقیقت وجود آورد. اینی که شما فرمودید که چرا برهان لمه، دلیلش اینه، چون اگر ما اثبات کنیم که حقیقت که عالم وجود درش اصیله و از وجود و واقعیت عالم شروع کنیم، اگه از وجود و واقعیت عالم شروع کنیم، اونجا خواهیم گفت که واقعیت مطلقه عالم خود خداست. یعنی اون چیزی که ما به نام واقعیت یا وجود شناختیم خود خداست، این نیست که غیرش باشه ما با این خدا رو ثابت کنیم که بشه برهان عینی. لذا بعدا ملا صدر برهان خودش هم میگفت برهان صدیقینه و لمیه بر اساس اثبات وجود. بعدا مرحوم ملا هادی سبزواری برهان صدر رو کوچکتر کرد، گفت این مقدار مقدمات نباید توش باشه، گفت این صدیقینه. تا آخر مرحوم علامه طباطبایی برهانی آورد بر اثبات وجود خدا که هیچ مقدمه ای نداشت، حتی اثبات وجود، تحت عنوان برهان صدیقین. اینو یه خطی ایشون توی حدود یه خط توی مقاله 14 اصول فلسفه توضیح داده، در نهایت الحکمه اینو نفرموده. ایشون حداقل در باب الهیات مرخص، گرچه در مقدمه بعضی معتقدن که بحثی که ایشون میکنه داله بر همینه. آقای جوادی برهان ایشون رو در کتاب توحید در قرآن خیلی خوب تقریر کرده، در تفسیر موضوعی توحید در قرآن خیلی عالی اونجا تقریر کرده همین برهان رو. خود ایشون در مورد این برهان و اینکه چطور میتونه محقق بشه در جلد 9 و 10 رحیق و جلد 3 خدمت شما که عرض بکنم اون کتاب عین نزاخ که شرح تمهید القواعد هست، مفصل در مورد این بحث کرده. اینا دیگه عرض میکنم آقای قربانی، اینا دیگه جای خوشمزدش بود، حیفم اومد که نگم. اینا دیگه بحثای مهمی انشاءالله تو فلسفه که برهان به چه شکل اتفاق میفته. خب یه بار دیگه آقای قربانی هم فرمودن، یه بار دیگه نخ تصویر دستمون بیاد. پس ما گفتیم باب برهان قراره برای ما چه کار کنه؟ مجهول تصدیقیمونو معلوم کنه، مجهول تصدیقیمونو معلوم کنه. این باب برهانی که میخواد مجهول تصدیقی ما رو معلوم بکند چطور این کارو میکنه؟ میگه در این دریای مفاهیم مجهول تصدیقیت کیه؟ الف به است دیگه، اگر الف آنگاه به هست دیگه، اینه مجهولت هر چی هست. من میگم تو ربط واقعی بین الف و ب رو اگه تونستی پیدا بکنی میتونی ب رو بر الف ثابت کنی. او ربطه کیه؟ حد وسط. پس حد وسط علت تصدیق منه به چی؟ به اینکه الف ب است. بعد من یه سوالی عرض کردم که چرا حد وسط میتونی این کار رو کنی؟ حد وسط فقط مفهوم ذهنیه که چرا میتونی این کار رو بکنی؟ در مقام پاسخ های قربانی عرض کردیم که پس حد وسط یه رابطه واقعی خارجی، نه ذهنی فقط، با حد اکبر و اصغر، یعنی طرفین نتیجه داره. بعد گفتیم حالا منطقیون گفتن اگه این رابطه واقعیه، رابطه علیت بود برای ثبوت اکبر للاصغر، این میشه برهان لمی. اگر حد وسط نتیجه ثبوت اکبر برای اصغر بود، این میشه برهان انی. از اینجا بود که رفتیم تو بحث خداشناسی که کدوم برهان لمیه و کدوم برهان انی. پس اینو دوستان داشته باشید، خیلی اساسی و مهمه. مدار باب علیت، مدار باب برهان، مدار و مرکز باب برهان، اساس باب برهان چیه؟ علیت خارجی. بله اساس باب برهان به یه معنا حد وسط و علیت ذهنیه، اما این علیت ذهنی اگر قرار باشه صرفا ذهنی بمونه به هیچ دردی نمیخوره. برهان قراره برای من مجهول تصدیقیم رو معلوم کنه. گفتیم معلوم شدن یعنی چی؟ یعنی حضور صورت شیء عند العقل، من تصویر واقعی از این شیء به دست بیارم. مطابق با واقع، زمانی مطابقت با واقع اتفاق میفته که چی؟ که ذهن من بتونه مطابق بر واقع باشه. این کیه؟ زمانی که حد وسط بتونه رابطه واقعی اشیا رو به من نشون بده. لذا بعدن خواهیم گفت شروط باب برهان هم همه به همین برمیگردن به معنا. بعدن میگیم مقدمات برهان بعد برای نتیجه ذاتی باشن. ذاتی یعنی چی؟ یعنی محمولات مقدمه برای موضوعاتشون بعد در این رابطه علی معلولی باشن. گسست علی معلولی پیدا نکنن. بعدن میرسیم ان شاء الله. خیلی خوب. اینم تا اینجا. این دوستان مهمترین بحث امشب هم این بوده. آقا بقیه‌اش هم خیلی مهمه. اما این بوده. اون مطلبی که مهم بود برای من و به نظر بنده نخ تسبیح جمع‌بندی باب برهانه همینی بود که تا اینجا گفتم. باب برهان مدارش علیته. دوستان برای همینه که در اعتباریات علیت نداریم. که جلسه قبل عبارت شهید مطهری براتون خوندم. در اعتباریات علیت در اعتباریات برهان نداریم، زیرا علیت نداریم. وقتی من علیت ندارم، وقتی من حد وسطی که بتونه رابطه برقرار بکنه بین حد اکبر و حد اصغر واقعا و ثبوتا و خارجا ندارم، وقتی اینها رو ندارم من چطوری میتونم حکم کنم به این که این حد وسطی میتونه اکبر و اصغر بس کنه؟ اصلا علیتی در باب اعتباریات نیست. اعتباریات همه مفاهیم و برساخت‌ها و اختراعات ما اصلا در مدار علیت به وجود نیومدن. برای همین برهان در اعتباریات جاری نیست. تمام شد. معنیش یک. برهان در اعتباریات جاری نیست. چرا؟ چون علیت در اعتباریات جاری نیست. دوستان فرمودن برهان انی بنزه برهان لمی اعتبار داری، خودش بازی بحث خلاصه پردامن است. نه، قطعا رسیدن از علت به معلول ارزش معرفتی بالاتری داره، چون شما از موجود اکمل میرسی به پایین تر. اما در این که برهان انی یقینی هست یا نه، یه گفتگوهایی وجود داره. فعلا در کتاب آقای مظفر ایشون میگه یقینی، خب حتی برهان انی. بعضی ها حالا باید ببینید از عبارات شفای بوعلی چی در میاد آخرش. بعضی ها خواستن بگن برهان انی حداقل در بعضی از حالاتش مفید یقین نیست. یعنی وقتی من از معلول به علت میرسم نمیتونم واقعا و یقینا احراز کنم که از معلول واقعا به علت رسیدم، که آره این دیگه سر جای خودش. یکی از دلایلی که آقای کارگر فرد اصلا همه رفتم دنبال برهان لمی در اثبات وجود خدا همینه. آیا میتوان گفت که در اعتباریات بالاخره بر اساس یک سری قوانین واسه میتوان آنجا هم علیت داشت؟ نه، قوانینش هم مال انسانه. آقا من اصلا دوست دارم ببینید چراغ قرمز میتونه علامت چیز باشه دیگه، علامت ایست باشه. من دوستان فردا بگم چراغ سبز، فردا قرارداد میکنم چراغ قرمز که خلاصه روشن شد کامیونا حرکت کنن سواری ها بایستن. ببینید بله، علیت قطعا در اعتبارات معنای اصل اعتبار به عنوان یه واقعیت خارجی، واقعیت خارجی وجود داره، درست شد؟ اما این که من تو خود مفهوم اعتباری علیت پیدا بکنم وجود نداره. چرا؟ چون اصلا مفهوم اعتباری رو من ساختم، اصلا جز اجزاء عالم نیست که علیت داشته باشه. اعتبارات شارع هم که میفرمایید دلیل بحث اصول، حالا سر بحث اصولی هم که با هم داشتیم بعضیشو گفتم، اعتباریات شارع هم که اگر سر جای خودش بحث میکنیم که رابطه ایجاد میکنه بین انسان و مقصد، معناش این نیست که الان خود این مفهوم اعتباری این کارو میکنه، بلکه صلات اعتباری باطنی داره، اونه که داره این کارو میکنه. بله، اون باطنه چی؟ اون سر جاش باید بحث بکنیم، هم در بحث صحیح و همی بحثش هم که اصلا ربطی دیگه به اصول نداره، مال سر و صلات و اسرار و صلات، درست شد؟ پس من علیت به معنای مرسومش حتی در اعتبارات شرعی نمیتونم جاری بکنم. لذاست که وقتی من میرم اونجا نمیتونم فقط با علیت کار کنم. یه دفعه شارع قواعد و اصول دخالت میده که اصلا بر مدار اتفاقات واقعی عالم نیست. اجزا و شروطی رو در صلات دخالت میده، کم میکنه زیاد میکنه. اگه من یه ذات واقعی داشتم که با کم و زیاد شدن اجزا و شروط از بین میرفت. دقیق، ولی در صلات مولای بار میگه اینو بیار اونو نیار، حالا اینطوری شد اونو بیار، اینطوری شد اونو نیار. دقیق میکنید؟ صحیح هم مفصل اینو بحث کردیم دیگه. پس اینم از این در باب تقسیمش. خب بعد خدای مظفر برهان انی رو تقسیم میکنه که حالا این تقسیم اونجا ایشون میفهمه، حالا من دیگه وارد نمیشم، لم مطلق غیر مطلق هم ورود نمیخواد، حالا دیگه عرض میکنه لم برهان لم یا مطلق یا غیر مطلق. برهان لم مطلق چیه؟ اینه که اون حد وسط علاوه بر علیت ثبوت اکبر للاصغر، علاوه بر اینکه علت ثبوت اکبر للاصغره، علت خود اکبر هم هست، یعنی علت نفس اکبر هم هست. مثل کی؟ مثل عیناً مثالی که زدیم که گفتیم ارتفاع درجه حرارت حد وسط بود برای ثبوت تمدد برای آهن. اینجا ارتفاع درجه حرارت هم علت ثبوت تمدد برای آهنه، هم علت ثبوت و واقعیت تمدد در خارج. یعنی اصلا تمدد خارجی به واسطه حد وسطی به نام ارتفاع حرارت به وجود میاد که مظفر اینجا میگه این مال زمانیه که اون شیئی که به وجود میاد، یعنی اون اکبر، خودش یه حقیقت مستقل در خارج نداره، یعنی جوهر نیست، عرضه، بلکه همیشه نیاز به موضوعی داره که بر روی اون فرود بیاد. به این میگن لم مطلق. لم غیر مطلق چیه؟ لم غیر مطلق دوستان این تیکه اولو داره، حد وسط علت ثبوت اکبر للاصغر. این ببینید دوستان اگر این نباشه دیگه برهان لم نیست، اما دیگه حد وسط علت خود اکبر نیست، بلکه حتی میتونه معلول اکبر باشه. جالبه. یعنی چی؟ یعنی حد وسط مهمش اینه، حد وسط علت ثبوت اکبر للاصغر. مثالاشو ببینید برای لم غیر مطلق، این از خود عبارات مظفر. ایشون میفهمد که یه جایی داریم خود حد وسط ماکان معلولن. کی معلولن؟ یعنی حد وسط، حد وسطی که علت ثبوت اکبر للاصغره ها، خودش معلول اکبره. مثل چی؟ حالا مثال ها اینجا میتونه دوستان محل خدشه باشه ها، دیگه حالا من نمیخوام چیز کنم. مثل قولنا هذه الخشبه تتحرک الیه النار، الیه النار، این چوب آتش به سمتش حرکت میکنه. و کل خشبه تتحرک الیه النار توجد فیها النار، هر چوبی که آتش به سمتش حرکت کنه به سمتش بیاد درش آتش به وجود میاد. فوجود النار، اینجا کی حد وسط دوستان؟ حرکت نار، حرکت نار. ببینید این حد اصغر خشبه، حرکت نار حد وسطه که اینجا هم تکرار شده، وجود نار حد اکبر. حالا ایشون میگه وجود نار اکبرون و حرکت نار اوسط، ول حرکتو، حرکت این نار علت وجود نار فی الخشبه، یعنی علت ثبوت اکبر للاصغر. پس این برهان لمی. اما لکن نه، خود حرکت معلول کیه؟ معلول ناره. ولکن نه، این حرکت لیست علتا لوجود نار، حرکت نار که علت وجود نار نیست که، خودش عرض ناره، معلول ناره. بل الامر بالعکس، فان حرکت النار معلولت لطبیعت النار. این که این نار، این آتش داره همطور گسترش پیدا میکنه به خاطر خود ذات آتش. پس ذات آتش که اینجا اکبره علت حد وسطه، حد وسط علت ثبوت اکبر للاصغر، علت ثبوت آتش برای خشب. مثال دیگه چیه؟ و هوا ماکان معلولا للاصغر، گای حد وسط علت ثبوت اکبر للاصغر هست ولی خودش معلول اصغر. مثل اینجا المثلث و زواياه تساوي قائمتين، این اصغره، این وسطه. و کل ما یساوی قائمتین، یعنی وسط دوباره، نصف زوایای المربع. مثلث زوایاش 180 درجه است، هر چیزی که زوایاش 180 درجه باشه، یعنی دو تا قائمه باشه، اندازش میشه نصف زوایای مربع که 360 درجه است، اینم اکبر. اینجا وسط فل اوسط مساوات القائمتین. اوسط چیه؟ تساوی قائمتین. درست شد؟ خود این تساوی معلول کی؟ معلول اصغره. اصغر چیه؟ زوایای مثلث. زوایای یعنی مثلث یه حالتی داره که یه عرضی برای او به وجود میاد. مثلثیت، زوایای مثلث یه شکلی دارن که یه عرضی برای او به وجود میاد به نام چی؟ مساوی قائمتین بودن. مساوی قائمتین بودن که اینجا حد وسط خودش معلول اصغر، اما علت ثبوت اکبر للاصغر، علت ثبوت نصفیت زوایای مربع برای چیه؟ برای زوایای مثلث. و هو فی الوقت نفسه علت لثبوت الاکبر للاصغر، این زوایای مربع برای مثلث. حالا سومی هم مالم یکون معلولا لکل من الاصغر و الاکبر. آقا حد وسط گاهی نه معلول اکبر نه معلول اصغر، اما علت ثبوت اکبر للاصغر دوستان دقت کنید، اون برای ما مهمه. هذا الحیوان غراب و کل غراب اسود، این حیوان کلاغ، هر کلاغی هم سیاه. فل غراب و هو الاوسط ليس معلولا للاصغر، غراب که حد وسطه، این وسط، این اصغر، این اکبر، این وسط، غراب معلول اصغر نیست، غراب معلول حیوان نیست، ولال الاکبر معلول اسود هم نیست. اما علت ثبوت اکبر یعنی اسودیت برای حیوانه. حالا اینجا یه گیری داریم ما، این برهان توش اولیت مقدمات رعایت نشده، یعنی نتیجه برای مقدمات ها نمیخوام وارد این بشن، گیری این برهان داره. حالا دیگه هم مضافا مثالش میخواد بزنه، ایشون حرف اصلیش اینه ها، حرف اصلیش اینه که آقا در برهان لم ثبوت اکبر الاصغر مهمه. حالا چه حد وسط خودش علت اکبر باشه که بشه برهان لم مطلق، چه نباشه، تمام شد. این هم از اینجا. از اینجا پس دوستان این تا اینجاشو با من اومدید دیگه، اصل حد وسط نیاز است در برهان. شما بدون حد وسط برهان ندارید، برهان براتون معنا پیدا نمی کنه تا حد وسط وجود نداشته باشه. چون حد وسط وجود دارد ما میریم سراغ خب برهان، درست شد؟ حالا که اینطوری شد یعنی حد وسط میاد برهان رو ما میده. بعد گفتیم حد وسط باید در یک رابطه علی خارجی باشه. حالا که اینطور شد آقای مظفر میگه خب بیاید من براتون علیت رو در برهان توضیح بدم. وقتی میگم حد وسط باید علت ثبوت اکبر للاصغر باشه، وقتی دارم اینطوری توضیح میدم بعد در برهان، منظور من چیه؟ من چی رو میخوام بگم؟ دوستان دقت کنید، معنای علت در برهان لمی هم منظورشون ها، معنای علت در برهان لمی، یعنی وقتی من میگم در برهان لمی حد وسط علت ثبوت اکبر للاصغر، منظور من چی؟ ایشون اینجا میره سراغ اون توضیحی که فلاسفه مشرا از علل اربعه دارن. دوستان عرض کردم من چون در مقام جمع‌بندیم، مقام جمع‌بندیم رو رعایت میکنم، اینجا باز میشه نکات دیگری هم گفت، بخوام فضای مطلب دستمون بیاد. آقای مظفر میفرماد ببینید اگر من میگم علت، منظورم این علل اربعه است، یعنی اون علتی که از مجموعه علل اربعه شکل میگیره. مشا معتقد بودن که یک شی برای تحققش نیاز به چهار عنصر داره، یکی علت فاعلی، علت ایجادی در واقع، یکی علت مادی که ماده اون حقیقت اگر نباشه اون حقیقت نمیتونه صورتی بپذیره و محقق بشه، یکی علت صوری که همون صورت شیء و بر ماده وارد میشه، یکی هم علت غایی که غایت اون شیء، یکی علت مادی مال موجودات مادی در موجودات فراتر معنا نداره. علت فاعلی مثلا در فلسفه میگن چه میدونم عقل اول، یا اصلا خود خدا رو بگیم که ایجاد کننده این شیه. اما این شی کی ایجاد میشه در عالم ماده؟ زمانی که مادهش رو داشته باشه. شما نان رو کی میتونی ایجاد کنی؟ زمانی که آرد و خمیر رو داشته باشه، یعنی نان اصلا محقق نمیشه. و کی این ماده این شی به شیئیت خودش میرسه؟ زمانی که صورت خاص خودش رو بپذیره. مثلا در انسان علاوه بر این که ماده هیولا بودن یا جوهر بودن یا هر چی مد نظره، باید انسان برسه به صورت ناطقیت. بدون صورت ناطقیت شی موجود نیست. و علت غایی، این فاعل یه غایتی از ایجاد این شی داره، اگر غایت نبود ایجادش نمیکرد. حالا این گاهی غایت خود فاعله، گاهی غایت اون شیه. حالا بستگی داره که فاعل ما فاعل بالقصد باشه مثل انسان، یا فوائل بالاتر که ما در مورد پروردگار متعال معتقدیم افعالش غایت فعل دارن نه غایت فاعل. الان ای حال آقای مظفر میفرماد یه شی باید چهار تای این علت ها براش ایجاد شه تا بتونه محقق شه. لذا شما برای یه نان توی نگاه تسامحیش یه نانوا دارید. دوستان میدونم نانوا علت فاعلی نیست، فقط میخوام ذهنمون نزدیک بشه. یه ماده دارید که خمیره، یه علت سوری دارید که همین شکل نانه، چه میدونم بربریه مثلا، و یه چی دارید؟ غایت دارید، سد جو رفع گرسنگی، هر چی که اینجا هست، هر کدوم از اینا نباشه این نان محقق نمیشه، نان موجود نمیشه خارجن، محقق نمیشه. بله، این ما فیه الوجود و ما به الوجود، اینها که فرمودید اینا اسامی مختلفی که بهش دادن، اعتبارش هم اینه که یکی وجود بخشی میکنه علت فاعلیه، یکی جزء ذات و صورت‌های مختلف رو میپذیره و باعث میشه که این شی در عالم ماده تحقق‌های مختلف رو بپذیره، بهش میگن علت مادی. یکی خود اون صورت‌های مختلفن که بر شی وارد میشن و اگر نباشن اون شی موجود نمیشه، مثل ناطقیت برای انسان که بهش گفتن علت سوری، غایت هم که معلومه، غایت ما ینتهی الیه الحرکه است، این فعل و این حرکت بخواسته به کجا برسه، ملاکشون این بود. حالا نکته چیه؟ نکته اینه که دوستان اینا کلشون چهار تا علت نیستن، اینا اجزاء علت تامن. ما یه علت داریم، یک علت داریم، ما هرگز برای تحقق شی چهار تا علت نداریم. لذا اگر گفتن علل اربعه، منظور این نیست که چهار تا علت در عالم داریم، دقت کنید، بلکه منظور چیه؟ منظور اینه که علت واحده من، علت تامه واحده من چهار عنصر دارد. گوش کردید؟ چهار مؤلفه دارد، هر کدومشون نباشن علت تامه من وجود نداره. بله، عرض کردم دوستان در موجودات مختلف مختلف میشه، گاهی علت فاعلی همش رو تأمین میکنه، نمیخوام وارد اونا بشم. تو عالم ماده ما نیاز به علت مادی داریم، مثلا بیرون عالم ماده علت مادی معنا نداره، که انشالله اینو بعدا در بحث مواد ثلاث و بحث علیت در فلسفه دوباره میخونید. خب بر همین اساس گوش کنید، ما برای هر شی دوستان چند تا برهان لمی میتونیم بیاریم بر اساس این چهار تا علت که گفتیم؟ کسی میتونه بگه ما برای هر شی چند تا برهان لمی میتونیم بیاریم؟ برهان لمی، ها؟ پنج تا. چرا؟ چرا پنج تا؟ بقیه هم بگن آقا، بزرگوار آقا، آقایون و خواهران و بزرگوار بگن، اگر چند تا برهان لمی ما برای یه شی میتونیم بیاریم؟ میفرمایید برهانی با هر علت، احتمالا میفرمایید چهار تا برهان و یه برهان تامه، چند تا میتونیم بیاریم؟ بقیه بزرگواران هم بگن آقا، بگید وگرنه تعطیلش میکنیم. بفرمایید، در حد یه عدد نوشتن که سخت نمیشه. چرا دو تا فرمودید؟ دو تا چرا؟ برای هر شی بزرگواران ما فقط یک برهان لمی داریم. چرا؟ عرض کردم علت تامه یه چیز، ما یه علت تامه داریم. لذا خدای مظفر میگه اگه دیدید من یه بار دارم حد وسط و علت سوری میذارم، یه بار علت مادی میذارم و علت فاعلی، این دلیلش اینه که علت سوری و وقتی بذارم دیگه معلومه که بقیه علت‌ها هم هستن. مثلا یه توضیح هم اینجا ایشون میده که خیلی هم مناقشه میشه درش کرد، خیلی نکته اونجا هست. یا علت مادی اگر میذارم، معمولا در امور مادی وقتی علت مادی باشه علت سوری هم هست، علت غایی هم هست، علت فاعلی هم هست. وقتی علت غایی باشه یعنی بقیه هم بودن که غایت محقق شده. لذا هر برهان درسته من به چهار شکل میتونم بیانش کنم، هر بار یکی از اینا رو میتونم بذارم حد وسط، اما در واقع من برای برهان لمی، برای یه گزاره، من همیشه فقط یک حد وسط دارم. آن حد وسط هم چیست؟ علت تامه است که مرکب از تمام اجزاء علته، علت فاعلی، غایی، سوری، مادی. پس برای یک شی تنها و تنها و تنها یک برهان وجود داره. بعدان مظفر همینو میفرماد در تفاوت برهان و جدل، بعدن میگه اونجا ما گفتیم برای اثبات یه شی برهانن فقط یه راه وجود داره، اگه بخوام با برهان لم بریم، همون علت تامش رو آوردن. اما جدل برای اسکات خصم، نه برای اثبات واقع، برای اسکات ساکت کردن خصم 5000 تا راه میتونی بری. لذا تنوع جدل خیلی خیلی بیشتر از برهانه و استفاده هایی داره که شاید تو برهان نشه اون استفاده ها رو کرد. از اینجا دو تا بحث نهایی مونده که باید عرض بکنیم و اینا خیلی مهمه. بله در همه جا باید علت تامه، هر چهار تا علت، یعنی در واقع اینا جزء العله، اینا علتهای ناقصه هستن، اصلا با علت ناقصه شی محقق نمیشه. در تمام حالات من باید هر چهار تا علت رو کنار هم دیگه داشته باشم. از اینجا آقای مظفر وارد بحث شروط مقدمات برهان میشه، میگه حالا که اینا رو عرض کردیم بیایید که ما بهتون شروط مقدمات برهان رو بگیم. یک، قبلا هم گفتیم، یقینی بودن مقدمات. مقدمات برهان باید یقینی بالمعن الاخص باشن. مقدمات برهان باید یقینی بالمعن الاخص باشن. یقینی بالمعن الاخص. یقینی بالمعن الاخص یعنی چی؟ یقینی بالمعن الاخص یعنی همونی که اونجا گفتیم، یعنی فقط قطع نباشن، بلکه قطع حاصل از علت خاصت موجبت الله باشن، نه هر قطعی. درست شد؟ دو، مقدمات اگر برهان ما برهان لمیه باید اقدمیت به طبع داشته باشن. کسی میدونه اقدمیت طبعی یعنی چی؟ اقدمیت به طبع کسی میدونه یعنی چی؟ اقدمیت به طبع کسی میدونه یعنی چی؟ اقدمیت به طبع یعنی این که مقدمات علت نتیجه باشه. تقدم به طبع به قول شما یعنی این که مقدمات علت باشن برای نتیجه مجموعشون. بعدا این شرا در فلسفه میخونید، در بحث سبق و لحوق یه چیزی داریم تحت عنوان تقدم به طبع. اونجا تقدم به تجوهر داریم، تقدم به طبع داریم، تقدم زمانی داریم، تقدم به دهر داریم. تقدم به طبع اونجا میشه تقدم علت ناقصه بر معلول. خودش اینجا فعلا ناقصه رو بذارید کنار، تقدم علت بر معلول. آقا اگر برهانت لمیه مقدماتش باید به طبع مقدم باشن بر نتیجه. سومین مطلب چی؟ اقدمیت زمانی به حسب عقل. مقدمات باید زودتر از نتیجه برای تو حاصل شده باشه. اینم خیلی واضحه، اصلا مطلب خاصی نیست. مقدمات زمانن باید برای تو زودتر حاصل شده باشن. چرا؟ چون اگر نتیجه برای تو حاصل شده باشه قبل از مقدمات، خودی که اثبات کردن نداره که، مثلا دور پیش میاد. اگر نتیجه رو داری قبلا، خب دیگه اصلا برهان نمیخواد. پس باید مقدمات اقدمیت زمانی هم داشته باشن. مقدمات باید اعرف از نتایج باشن. اعرف اینجا معنای اعرف باب تعریف نیستا، یعنی بداهت مقدمات باید از بداهت نتیجه بیشتر باشه، نه اینکه شما مقدماتی بیارید که نظری تر از نتیجه. اینم برمیگرده به همون قاعده کل ما بالعرض دیگه. مقدمات باید عرف از نتیجه باشه. پنجمی، ششمی در واقع، مقدمات باید مناسبت داشته باشن با نتیجه. این مناسبت معنی ذاتی بودن در ادامه میخوام بگم، اینو نگه دارید. دوستان ببینید، آقای مظفر هر چی که تو منطق زیاد توضیح داد جاهای مختلف در باب برهان و خصوصا مقدمات برهان کم توضیح داده ایشون، چون ذاتن بحث مشکلیه. دوستان ببینید، این بحث زمانی کامل میتونه برای ما روشن بشه که یک دور بحث فلسفی هم قبلش کرده باشیم، برای اینکه کامل بفهمیم شروط مقدمات برهان که اینها در منطق گفتن یعنی چی. بعدی این که مقدمات اگر میخوایم نتیجه‌مون ضروری باشه ضرورت داشته باشن محمولات مقدمات برای موضوعاتشون، یعنی مقدمات مشروطه عامه باشن به این معنا، یعنی هر وقت محمول هست ضرورتاً، هر وقت موضوع هست ضرورتاً محمول براش ثابت بشه. در هر کدوم از مقدمات یکی دیگه هم کلیت مقدماته، به معنای اینکه محمولات مقدمات بر تمام افراد موضوع در تمام ازمنه به صورت اولی حمل بشن. حالا اینو توضیح دیگه من نمیدم، چون خدای مظفر اینجا با یه ابهام این رو عبور کرده، خیلی نمیخوایم اینجا به دو تا معطل بشیم، کار داره یکم اینها هم باز به جهت جزئیاتشون. اما کل این مطالب دوستان باز به دو عنصر برمیگرده شروط مقدمات برهان، یکی به عنصر اثباتی، یکی به عنصر ثبوتی. یعنی بعضیشون به اون حیثیت علیت خارجی برمیگردن، مثل چی؟ مثل به طب بودن، مثل ذاتی بودن، مثل ضروری بودن و مثل حتی کلی بودن. بعضی هاشون به اون حیثیت اثباتی و ذهنی برمیگردن، مثل اقدمیت به حسب عقل مثل اعرفیت نتایج، و حالا یقینی بودن مقدمات هم شاید بشه به یه نحوی به این برگردون، اما چون ما ملاک یقینی بودن رو با ثبوتی گرفتیم شاید ثبوتی دیدنش جدی‌تر باشه و بهتر باشه. پس ما دوستان اصلا چیز جدیدی نداریم. ما در برهان دو عنصر داریم. عنصر خدمت شما که عرض بکنم حیثیت ثبوتی و عنصر حیثیت اثباتی. اینها باید قواعدش رعایت بشه. لذا در برهان اگر شما داری با یه چیزی نتیجه رو ثابت میکنی، باید قبل از اون چه کاری انجام داده باشی؟ باید قبل از اون این شی برات حاصل شده باشه، اثباتا در ذهنت زودتر هم حاصل شده باشه، اعرف از نتایجم باشه. علاوه بر اون این شی باید به جهت خارجی مقدماتش با موضوعاتشون یه رابطه ذاتی و علی داشته باشن. اگر برهانت لمیه باید اقدمیت به تبع داشته باشن. پس تمام اینها برمیگرده به شروط اثباتی و ثبوتی برهان. بله، چرا حد واسط در برهان انی فقط واسط در اثبات؟ خب فقط واسط در اثبات دیگه، آخه علت نیست، علت ثبوت اکبر برای اصغر نیست. وقتی با زمین کردن دو مقدمه خود به خود نتیجه حاصل میشه، در این صورت عرفیت مقدمه قابل درک نیست. خب نه، این مال کیه آقای قربانی؟ اگه خود به خود نتیجه حاصل میشه باز شما باید نگاه کنید. اگر اون نتیجه رو نداشتید قبلا، پس معلوم میشه که عرف بودن که با اینها نتیجه حاصل شد. اگر داشتید اون نتیجه رو از قبل، خود دیگه این برهانه باید براتون تحصیل حاصل بشه، مگر اینکه نتیجه بدیهی باشه آقای قربانی، که وقت اصلا برهانی در کار نیست. مثل قیاس خفی مجربات، مثل قیاسات و همعهای فطریات، که من ثابت میکنم یه شیعی رو ولی واقعیت که نداره که. یعنی من نمیخوام یه چیز اضافی اینجا به وجود بیارم، بلکه قبلا حاصل شد. خب آخرین بحث ما بحث ذاتیت مقدمات. خیلی دقت کنید، یکی از شروطی که مرحوم آقای مظفر بهش اشاره کرده ذاتیت مقدمات، یعنی ذاتیت در واقع اینطوری بگیم نه مقدمات، من اصلاح کنم نوشتم رو، ذاتیت محمولات برای موضوعات در مقدمات برهان. یعنی محمول بعد برای موضوعش در مقدمات ذاتی باشه. اسم این رأی مظفر میگذاره مناسبت مقدمات با نتایج. یه دقتی اینجا بکنید، من یه تصویری، یه صورتبندی ازش ارائه میدم، بعد عبارات های مظفر رو هم میارم. ببینید، ما گفتیم رابطه واقعی عالم در خارج رابطه علیت، یعنی شما در خارج روابطی داری، اشیا با همدیگه در یک زنجیره علی و معلولی به هم متصلن. خب دقت کنید، آقای مظفر میگه اگر شما میخوای نتیجه داشته باشی در برهان، باید هر کدوم از محمولاتت برای موضوع ذاتی باشن. ذاتی یعنی چی؟ یعنی فرض کنید شما میخواید از A به C برسید، AC رو ثابت کنید. مقدمه شما چیه؟ A B است، B C است، نتیجه A C است. این A B است، آقای مظفر میگه زمانی میتونه تو مقدماتت بیاد که واقعا یه رابطه علی و معلولی بین A و B وجود داشته باشه، و بعد یه رابطه علی و معلولی بین B و C وجود داشته باشه. اگر چنین رابطه ای وجود داشته باشه، اون وقت میتونی بگی بین A و C هم یک رابطه علی و معلولی وجود داره، پس من یه نتیجه یقینی دارم. اگر بین B و A چنین رابطه ای نبود، ببینید مثل اینجا B و E رو ببینید با هم ربط علی ندارن، بگیم E B است مثلا، خدمت شما که عرض بکنم باز مثلا x هم میبر ببینید x هم b هم x است، نتیجه e x است. اینجا مظفر میگه شما نتیجه ندارید، چون این گزاره ای بی است، بی برای ای ذاتی نیست. چرا؟ چون بی رابطه الی با ای نداره، بی در زنجیره الی و معلولی ای نیست، و از اون ور بی در زنجیره الی و معلولی ایکس نیست. لذا نتیجه ای که به تو میده یعنی رابطه ای و ایکس، نتیجه فیک و غیر واقعی و غیر یقینیه. چرا؟ چون اون وقت ای و ایکس با هم دیگه رابطه یقینی ندارن. دقت کنید، پس من باید مقدماتم، محمولات و موضوعاتشون با هم رابطه الی داشته باشن تا من بتونم در نتیجه به رابطه الی برسم. چرا دنبال رابطه الی هم ها؟ چون گفتیم تنها رابطه واقعی در عالم رابطه الی است. لذا اگر ای و سی تو هیچ کدوم از روابط الی با هم نباشن، من چطوری میتونم بگم ای با سی در ارتباطه؟ من چطوری میتونم اینو اثبات کنم؟ من که ثابت کردم آتش گرفتن رو برای اون خانه، دقت کنید دوستان، چون در واقعیت عالم دود با آتش یه رابطه الی داشت، دود با اون خونه یه رابطه الی داشت، من این روابط الی کنار هم گذاشتم، آتش گرفتن رو نسبت دادم به اون خونه که الان واقعا یه رابطه واقعی و خارجی و الی در خارج داره. من که از نور خورشید به گرما رسیدم، چون نور با خورشید رابطه الی معلولی داشت، گرما با خورشید رابطه الی معلولی داشت، پس نور و گرما در یک رابطه الی و معلولی خارجی با هم دیگه. پس من تنها و تنها و تنها مقدماتی رو میتونم در برهان استفاده کنم که محمولاتشون ذاتی موضوع باشن. یعنی چی؟ یعنی محمولات یه رابطه علی و معلولی با موضوع داشته باشن. همینجا اون بزرگواری که فهمود موضوع علم چیه، یکمی شلوغی اینجا رو من تمیز کنم. اون بزرگواری که میفهمود موضوع علم چیه، اونجا چی بود؟ ما میخوایم چی بگیم دوستان در موضوع علم؟ میخوایم بگیم که خدمت شما که عرض بکنم، این من بتونم اینا رو با هم پاکشون کنم خوبه. بله، اونجا میخوایم چی بگیم؟ میخوایم بگیم تو عالم عناصر مختلفی هستن. ببینید اینا همه به هم پیوسته مطالبی هستن. یعنی وقتی که من اینو نگاه میکنم، این با این در ارتباط، با این در ارتباط، با این در ارتباط، با این در ارتباط. بعدن اونا گفتن موضوع علم، موضوع علم آن چیزی است که در آن علم از عوارض ذاتی آن موضوع صحبت میشه. دیگه از عوارض دیگر آن موضوع که عوارض غریبشن و باهاش در رابطه علی و معلولی هستن صحبت بگو نمیشه. لذا من علم فلسفم رو با موضوع وجود میتونم جمع کنم. چرا؟ چون من میگم آقا من عوارض ذاتی وجود رو میخوام، میبینم مثلا علیت عوارض ذاتیش واقعا رابطه علی با وجود داره، تجرد همینطور، بالقوه و بالفعل بودن همینطور، حرکت همینطور، ماهیت مثلا همینطور، بفهمید حدوث و قدم همینطور، نمیشه فلسفه. اما نگاه میکنم میبینم بدن انسان این رابطه علی با مسئله موضوع فلسفه من نداره. حالا چرا نداره؟ شاید شما بگید بدن انسان برمیگرده به وجود. یه چیزای اینجا هست دوستان دیگه، از من نخواهید الان بحثشو بکنم. آقای جوادی آملی در جلد یک رحیق مفصل، آقای مصباح در جلد یک آموزش فلسفه مفصل، مرحوم علامه طباطبایی در پاورقی اسفار خیلی عالی، و استاد بزرگوار اون آقای فرهانی آشی خلی در مقدمات بحث‌های فلسفیشون، و خصوصا در یه بحثی که تو نهایت الحکمه داشتن، مفصل اینها رو با هم دیگه خدمت شما که عرض بکنم توضیح دادن و بحث کردن. یعنی من ببینید هر علمی، ما میلیاردها گزاره در عالم داریم. چرا این تیکه میشه پزشکی از این همه گزاره؟ این تیکه میشه فیزیک، این تیکه میشه نجوم، این تیکه میشه فلسفه، این تیکه میشه ریاضی. فلاسفه مشرا به تبع بوعلی میگن چون اینا هر کدوم یه موضوعی دارن که این موضوع یه سری از محمولات خاص مال این موضوع، یعنی رابطه ذاتی با این موضوع دارن. محمولهای فلسفه دیگه رابطه ذاتی با موضوع فیزیک ندارن، محمولهای پزشکی دیگه رابطه ذاتی با موضوع فیزیک ندارن، محمولهای فیزیک هم رابطه ذاتی با موضوع نجوم ندارن، و این طوره که علوم از هم جدا می شود. اونا اینطوری میگن. حالا اون مال بحث موضوع علم الان ما کاری بهش نداریم، اینجا ما بحثمون اصلا اینها نیست، ما بحثمون به اینا هم ربط داره، خود مقدمات و نتیجه. ما میگیم شما زمانی نتیجه یقینی دارید که رابطه علی معلولی بین طرفین نتیجتون باشه، بین اکبر و اصغر باشه. این زمانی رخ میده که مقدماتتون روابط بینشون علی معلولی باشه. تمام شد، رفت، ختم کلام. درست شد؟ ختم کلام. لذا آقای مظفر میفهمد باید محمولها برای موضوعها در مقدمات برهان چی باشن؟ ذاتی باشن، که گفتیم این معنی رابطه علی معلولی بین مقدمات و نتایجه. و در اینجا معلوم میشه که باید برهان با روابط زنجیروار علی معلولی خارجی منطبق باشه. بعد آقای مظفر یه مثال میزنه، من برای اینکه دیگه اینم جا بیفته عرض میکنم. ایشون میفرماد ملاک، ملاک، ایشون میگه چند معنای ذاتی داره، میگه یکی معانی رو میگه، یکیش ذاتی باب ایساقوجیه، که ذاتی باب ایساقوجی چی بود؟ اون محمولی بود که در ذات موضوع اخذ شده بود، یا خودش یا عین ذات بود یا جزء ذات بود. ایشون میگه ما یه ذاتی باب ایساقوجی داریم، یعنی ذاتی کلیات خمس، یه ذاتی باب برهان داریم. اینا با همدیگه این معنای ذاتی که ما اینجا گفتیم درست میکنن. ذاتی کلیات خمس قبلا خوندیم، جنس و فصل و نوع، محمول هایی هستن که جزء ذات موضوع یا عین ذات موضوع. ذاتی باب برهان برعکسه، ذاتی باب برهان اینه، یعنی محمول ذاتی در باب برهان اینه، آن محمولی است که موضوع یا یکی از مقومات موضوع در ذات او اخذ شده باشه، برعکس کلیات خمس. مثل چی؟ ببینید آقای مظفر میفهمد که و هو له درجاتون الاولا ما کان موضوعه ماخوذا فی حده. ببینید الانف افتس، افتس معنی پهنیه، این بینی پهنه. مثلا ایشون میگه که انف در معنای این فتوسه اخذ شده، یعنی افتس رو که میخوای معنا بکنی معناش فقط پهنی نیست، بینی است که پهن است. پس من میبینم موضوع در حد محمول اخذ شده، پس یه رابطه ذاتی با هم دارن. مثال دیگه ایشون میگه چطوره، اینا مثال های مختلف ذاتیت ذاتیت محمول برای موضوعه. میگه گاهی ثم قد یکون موضوع المعروض له مأخوذن فی حد، فی حد یعنی حد محمول، که حمل المرفوع علی الفاعل، الفاعل و مرفوع. ایشون میگه الفاعل و مرفوع رو ببین، الفاعل و مرفوع، ایشون میگه فان الفاعل لا یؤخذ فی تعریف المرفوع، مرفوع تو تعریفش فاعل نهفته نیست، چون مرفوع بر فعل هم صدق میکنه. پس نمیتونی بگی که موضوع در حد محمول اخذ شده، اما این موضوع من یه معروضی داره، یه چیزی داره که موضوع برش حمل میشه، به نام چی؟ به نام کلمه. یعنی ما بعضی وقتا میگیم الکلمه تو فاعل، کلمه در حد فاعل اخذ شده، اگر معروض موضوع هم در حد محمول اخذ بشه به اینم میگن ذاتی، به این محمول میگن ذاتی. لذا مرفوع ذاتی فاعله. چرا؟ خود فاعل در حد او اخذ نشده، یعنی در تعریف او فاعل نیست، اما معروض فاعل یعنی موضوع فاعل، یعنی اون چیزی که فاعل برش حمل میشه در او اخذ شده. ایشون میگه گاهی جنس معروض له در حد محمول اخذ شده. مثل چی؟ مثل این الفعل الماضی مبنی. ایشون میگه فعل ماضی مبنیه، ایشون میگه مبنی بودن ذاتیه برای فعل ماضی، محمول ذاتیه. چرا؟ توی تعریف مبنی بودن که فعل اخذ نشده، که چون بعضی از اسامی و حروف هم مبنیه. خب پس تو ذات مبنی بودن فعل ماضی نیست، اما ایشون میگه اگر فعل ماضی رو نگاه کنیم میبینیم فعل ماضی خدمت شما که عرض بکنم، اگر بریم عقب میبینیم در تعریفش جنس و فصلهایی داره، جنسش کلمه است، یعنی فعل ماضی کلمه‌ایه که دلالت بر زمان ماضی داره. همین که جنس این هم اخذ بشود در محمول، اینم درست، اینم میکنه این رو ذاتی. حالا آخر خواهم گفت کل اینا یه چیز، حالا عرض میکنم. ایشون میگه گاهی معروض جنس، نه حتی خود جنس، یعنی یه پله عقب‌تر، معروض جنس اخذ در محمول شده. مثل چی؟ مثل المفعول المطلق منصوبون. المفعول المطلق منصوبون چیه؟ ایشون میگه خود المفعول المطلق در حد منصوبون اخذ نشده که، چون المفعول المطلق بفرمایید، چون منصوب شامل هم فعل میشه هم اسم، منصوب شامل تمیز و حال هم میشه، فقط مفعول مطلق یه نیست که. پس در ذات منصوبیت مفعول مطلق نخوابیده. خب جنس مفعول مطلق هم که چیه؟ مفعوله، مفعول. این هم در ذات منصوب نیست. چرا؟ چون منصوب که فقط در مفعول نیست که، عرض کردم در حال و تمیز و اینا هم هست. اما معروض مفعولیت، یعنی اون چیزی که مفعولیت میتونه برش حمل شه به نام کلمه، میگه من کلمتو مفعولم، کلمه در ذات منصوب اخذ شده، یعنی منصوب کلمه ایست که فلان. پس چه دوستان، خود محمول، این رو پاک کنم که بتونیم ببینیم اونا رو، چه خود موضوع در ذات محمول اخذ شده باشه، چه معروض موضوع در ذات محمول اخذ شده باشه، چه جنس موضوع در ذات محمول اخذ شده باشه، چه معروض جنس در ذات موضوع اخذ شده باشه، همه اینا میشن محمولات ذاتی. آقا یعنی کل این، یعنی این، یعنی این، یعنی این که شما در سلسله اجناس و فصول اگر در این محمولت این، اینم موضوعت، چه این موضوع چه سلسله اجناسش اخذ شده باشن در این محمول، این محمول ذاتی این موضوع میشه. چرا؟ چون این محمول یا موضوع جزء ذاتشه که میشه علت سوریش یا مادیش، یا یکی از اجناس و فصول طولی موضوع در این محمول اخذ شدن، اون وقت اون شیء اون ایکسه مثلا کلمه، هم در ذات موضوع اخذ شده هم در ذات محمول، یعنی هر دوشون از یک علت مادی یا سوری واحد نشأت میگیرن. علا ای حال آقای مظفر میفهمد در این حالت من ذاتی باب برهان دارم، کل این روزه که خوندیم برمیگرده به علیت. ایشون میگه اینطوری من میتونم بفهمم که بین موضوع و محمول علیت وجود داره یا نه. بعد میفهمد ذاتی باب کلیات خمس هم به این اضافه میشه، اون وقت معنای ذاتی در این باب میشه این، از ذاتیو هو المحمول الذي يؤخذ في حد الموضوع، اون محمولی که در حد موضوع اخذ میشه که تو کلیات خمس اینو خوندیم، اول موضوع او احد مقوماتی اخذ في حده، یا موضوع یا یکی از مقومات موضوع اخذ میشه در حد این محمول، که این مال ذاتی باب برهان بود. اینا رو هم دیگه اون شرط ذاتیت رو در برهان شکل میدن که دوستان کلش برمیگرده به علیت. عرض کردم خدمتتون اصلا ذاتی باب برهان یعنی تشخیص دادن این که بین موضوع محمول مقدمه اول و موضوع محمول مقدمه دومی رابطه ذاتی، یه رابطه علی معلولی وجود داره. اگر اون به وجود آمد در خود نتیجه می رابطه علی معلولی به وجود میاد. یک معنا باقی میمونه که معنای اولیه. آقای مظفر گفت باید محمولات ذاتی اولی باشن. اولی دوستان محمول بدون واسطه است، محمولی که عروضش برای موضوع واسطه نمیخواد. اینجا رو ببینید، ما یه بار میگیم الجدار و ابیاز، یه بار میگیم البیاز و ابیاز. این مثال مشهور اینجاست، میگن حمل ابیازیت بر جدار حمل اولی نیست، محمول اولیش این غیر از اون اولی ذاتی که قبلا خوندیم. اینجا این محمول، محمول به زمین است، واسطه در عروض میخواد. یعنی چی؟ یعنی جدار به ما لهو من البیاز ابیاز. هرگز جدار خودش ابیاز نمیشه، بلکه چون جدار روش یک بیازی وجود داره ابیازه. لذا البیاز و ابیاز نه، هیچ واسطه ای نمیخواد، واقعا بیازیت ابیازه. اما الجدار و ابیاز، الجدار به ما لهو من البیازه که ابیازه، این همون محمول مجازیه، مثل جرل میزاب که تو بلاغت خوندید. شما میگید ناودان جاری شد، در حالی که ناودان جاری نشد، که آب توی ناودان جاری شد. لذا شما محمول جاری بودن رو به ناودان نسبت میدی ولی به واسطه آب. اینجا هم ابیازیت رو به جدار نسبت میدی ولی واقعیت اینه که ابیض محمول جدار نیست، بلکه کی محمول جداره؟ بلکه ابیض باشه محمول کیه؟ محمول بیازه. چون بیاز واسطه شده به خاطر مجاورت بیاز و جدار، من ابیض رو به جدارم نسبت میدم، نه اینکه واقعا ابیض محمول جداره. پس محمولی که برای هم نیازی به عروض بر غیر ندارد و بر نفس موضوع هم میشه محمول اولی. اما در الجدار و ابیض این محموله محمول اولی نیست، بلکه واسطه در عروض نیاز دارد. این هم پایان این تیکه از بحث منطق در باب برهان. حالا ما بقیهش رو وارد نمیشیم، چون اصل منطق دوستان باب برهانه، بقیهش دیگه بحثایی که از عوارض بحثای منطقی، یعنی اون لزومی که در باب برهان وجود داره در بقیه موجود نیست. حالا من یک بار دیگه دوستان، همه صوت ها و جلساتم موجوده، منم تو این گروهمون هستم، اگر باز بحثای سوالاتی پیش اومد که حتما پیش میاد و ما بعد روش صحبت میکردیم و صحبت بکنیم، باز تو اون گروه بفرمایید. پس من یه بار دیگه این مطالبی رو که تونستیم بحث بکنیم و یه نگاهی بهش بندازیم و یک مروری بکنیم. عرض کردیم که منطق دنبال بحث ادراک حصولیه. منطقی که دنبال ادراک حصولیه، چون حضوری گذاشتیم کنار، مسائلی باید توش بحث بکنیم. یه سری بحثا مقدماتیه، علم چیه، تصور چیه، تصدیق چیه، مباحث منطق چیه، موضوع علم منطق چیه، الفاظ چیه در منطق. یه سری مسائل مسائل خود علم منطقه. اونایی که مسائل خود علم منطقه یا در حوزه تصدیق، چون علم اینجا تقسیم کردیم به تصور و تصدیق، یا در حوزه تصور. اونجایی که در حوزه تصور بحث می‌کنیم، هم اول تصور یا به علم تصور مطابق با واقع و غیر مطابق بحث می‌کنیم. میگیم تصور مطابق با واقع یعنی علم تصوری یا بدیهی یا نظری. تا اینجاش مسئله منطق نیست، از اینجا به بعدش مسئله منطقه. برای اینکه تصور نظریمون معلوم بشه، منطقی بابی داره به نام باب معرف. مقدمه اون شناخت کلیات، یعنی مباحث کلی هم عرض کردم به یه معنا مبحث مقدماتی. بعد وارد باب معرف شدیم. توی باب معرف فرایند فکر در حل مجهول تصوری رو سعی کردیم توضیح بدیم، که اونجا هم ضوابط تعریف رو گفتیم، هم چگونگی تعریف رو که توی بحثامون هم بهش اشاره کردیم. باب معرف که تمام شد، اومدیم سراغ باب حجت که بحث تصدیق نظری بود. اینجا هم گفتیم فرایند فکر در حل مجهول تصدیقی دو باب داره، یکی فکر در ماده استدلاله، یکی فکر در صورت استدلاله. در صورت استدلال گفتیم باید قضایا رو بشناسیم، روابط قضایا رو نسبت به هم که اسمش احکام قضایا است بشناسیم، بعد باید وارد اقسام حجج و استدلال ها بشیم، بتونیم حجج و استدلال ها رو خدمت شما که عرض بکنم بشناسیم و باهاشون کار کنیم. که اینجا اقسام حجج و استدلال ها یا قیاس یا استقراء یا تمثیل، درست شد؟ که اینجا گفتیم قیاس اون محور کار ماست، که قیاس هم یا استثنایی یا اقترانی که بحث کردیم. بعد اومدیم سراغ فرایند مادی، مبادی عقیسه و برهان. این کلیت مباحثی بود که در مجموعه این بحث کردیم. دوستان منطق خودش محضرتون که عرض بکنم فراتر از این باز نیازه به گفتگو میتونه داشته باشه. یعنی ما یه بار میتونیم در مقام جنبندی منطق بحث کنیم، یه بار میخوایم خارج منطق بحث کنیم، یعنی حالا بریم یه دور بالاتر ببینیم در خود منطق چه اتفاقاتی میتونست بیفته که تو این کتاب نیفتاده. مثلا اون بحث از صدا هست دیگه، بس صدا به نظرم هست، نه گروه، بس گروه هستش، نه گروهمون تو ایتا هست انشالله، هست سوالاتی نکاتی اگر باشه، اگه فعال باشه و سوالی توش باشه هست، مشکل نداره. خب ما یه فاز دیگری از بحث منطقی میتوانیم داشته باشیم دوستان، که اون چه بحثیه؟ اون بحث از خدمت شما که عرض بکنم مباحث فرامنطقیه، یعنی خارج منطقه، ولی اون الان نمیشه اصلا بهش متعرض شد. اون نیاز داره که انسان یک دور کار فلسفی بکنه، بعد از اینکه یه دور کار فلسفی انجام داد برگرده و حالا منطقش رو بر اون اساس یه نگاهی بهش بکنه. این نیاز داره انسان حکمت رو بدایه رو نهایه رو در یه حدی بتونه کار بکنه، انشاءالله بعدن به منطق بده. دارایی ما اگر میخواد بشه منطق، آی غلامی بزرگوار، ما باید چند تا کار کنیم. اولا خب اگر سر کلاسی هستیم یا بودیم اون باید تثبیت بشه، یعنی باید درست از اون کلاس، از اون جلسه علمی استفاده بشه. ثانیاً مباحثه و مخصوصاً تقریر برای اینکه دارایی بشه بسیار مهمه، بسیار مهمه، بسیار مهمه. تقریر نوشتن همیشه جلسه‌ای که بودیم تقریرش به نظر من خیلی مهمه، اگه کسی بتونه هر 6 تاشو بنویسه. این یک دور جنبندی منطقه، چون منطق 500 تا گزاره داره، شما همه‌شو بخوای برسید بکنی خیلی زیاده دیگه. اما اگه یه پک، آقا یه دفتر 50 صفحه‌ای دارم من یه بار منطقو نوشتم، هر چی تو منطق جزئیات دیگه زیل این میخونم. خیلی تقریر نوشتن غلام مهمه، قطعاً دارایی شما میشه. من یک کلمه از منطق خودم حفظ نکردم و نمیکنم، دوستانم که هر روز باشون منطق داریم عرض میکنم، اصلا حفظی نیست اینجا. حالا فراتر از دارایی شدن بعد آدم اعمالش هم بکنه، اون دیگه سخت‌تره، خیلی نیاز به تمرین داره. دوره فلسفه، بله، مدرسه مجازی المرسلات فکر کنم دیدید یه دوره انشالله حکمت داره که مدرسش خدا جای فرهانی خواهد بود. ثبت نامش هم از اسفند ماه به نظرم شروع میشه، از هفته اول اسفند دیگه توی ماه رمضان انشالله کارش انشالله رحمان آغاز خواهد شد. اونم خیلی اگه بشه حالا بتونید شرکت بکنید احتمالا مطالب خوبی هم اونجا اتفاقا احتمال داره که به وجود بیاد. سلامت باشید آقای قربانی بزرگوار. آقای غلامی، برای عملی تمرین کردن یکی از راهکارها این، به جای اینکه برگردیم هی منطق بخونیم، در مراودات روزانمون یا در علومی که میخونیم سعی کردیم هی سوال منطقی بخونیم، هی سوال منطقی بخونیم، هی سوال منطقی بخونیم، خدمت شما که عرض بکنم سوال منطقی بکنیم و هی منطق رو بر مطالبی که داریم میخونیم تطبیق بدیم. صورت استدلال، ماده استدلال، تو صورت استدلال، ماده استدلال، اینا مهمه. برای تخصص علوم عقلی فعلا منطق همین مقدار کافیه تا بعد از فلسفه معلوم بشه که اگر بیشتر لازمه برید کار بکنید. فعلا در همین حدی که منطق دارید کافیه. تخصص مضاف منطق مال بعد از یه دور فلسفه خوندن، فلسفه خوب خوندن. بله انشالله برای دوره فلسفه آجای فهمی یکی از مشاورینش هم احتمالاً بنده باشم. بله انشالله رحم. سلامت باشید. خیلی خوشحال شدین دوستان. انشالله خدا بهتون توفیق و سلامتی عنایت بکنه. بنده رو حلال کنید اگر حالا نکته مطلبی، و اگر هنوز سوالی دارید هم گروه هم این اکانت شخصی من تو ایتا، فقط اگر یه کمی طول میکشه دیگه من ببخشید چون خیلی سوالات زیاد بهمون میرسه، ولی انشالله اونجا اگر سوالی هست من در خدمتتونم، هر سوالی که بلد باشیم بتونیم جواب بدیم انشالله در خدمتتون خواهیم بود. انشالله خدا به شما سلامتی بده. بنده رو دعا بکنید در این روزهای آخر ماه رجب که امیدوارم خدا توفیق به ما بده که از دست ندیم، از دست ندیم این روزهای آخر رو. انشالله نمیدونم، انشالله که از دست ندیم. ما رو دعا بفرمایید انشالله، و این کار علمی جمعی که شروع کردیم و فکر نکنید که این پایانشه، نه انشالله ادامه داره. توی این باشگاه مخاطبان مدرسه مجازی المرسلات حتما عضو بشید، ما بزرگواران بنای جدی دارن انشالله که این کار بتونه نقاط خوبی توی حوزه هم برسه. صلوات بفرستید و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله طاهرین.